درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که حالتون خوب باشه و از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. درسته، این آرزوی قلبی منه برای هر باری که در جلسه شرکت میکنید، این که با آرامش بیشتری و با سلامتی و تندرستی بیشتری بتونید در برنامه حضور و مشارکت داشته باشید. همونطور که به اطلاعتون رسیده، موضوعی که برای این هفته انتخاب کردیم جایگاه جنبش‌های شهری در مبارزات اجتماعی و سیاسی هستش. این موضوع بیشتر از یک زاویه تخصصی بررسی میشه، ولی واقعیت این هست که هممون میدونیم بحث مسکن به هر حال اولا خودش یک بحث خیلی مهمی هستش. بیشتر درآمد آدمای زحمتکش جامعه ما در واقع برای مسکن هزینه میشه و یک معضل خیلی بزرگی بود توی جامعه ما هست. و البته این بحث امروز فقط به بحث مسکن و ساختمان به مفهوم چیز خودش نیست، بلکه بحث از پیوندهای محیطی هستش که توی فضاهای مختلف ایجاد میشه و میتونیم یکی از جلوه های اجتماعی این شیوه زندگی رو در ارتباط مبارزات مختلفی که توی جنبش های شهری صورت میگیره رو به اصطلاح مورد بررسی قرار بدیم و بیشتر با دقت بهشون بپردازیم. امروز ما از یک میهمان عزیزی که در واقع یکی از اعضای گروه ریاد رفیق رئیسانا برای اتحاد عدالت خواهان هستند، یکی از رفقای جوانترمون، درخواست کردیم که میهمان ما باشند، که ایشون پژوهشگر هستند، کنشگر شهری و مدنی. رفیقمون محمد کریم آسایش امروز لطف کردن و وقتشون رو به ما دادن تا در ارتباط با این مسئله به طور تخصصی بیشتر صحبت بشه. رفیق محمد کریم آسایش دانش آموخته علوم سیاسی و جامعه شناسی هستند و از فعالان دانشجوی دهه 80 بودند. بین 83 تا 88 ایشون دانشجو بودند و از اون به بعد از خارج شدن از دانشگاه به اصطلاح فعال و پژوهشگر شهری هستند از سال 90 تا 90-91 تا الان. ایشون در این زمینه مطالب متعددی نوشتن و جاهای متفاوتی صحبت کردند و ما خیلی خوشحالیم که امروز میتونیم در کنارشون بیشتر به این مسئله جایگاه جنبش‌های شهری در مبارزات اجتماعی و سیاسی بپردازیم و امید به این که با حضور و مشارکت شما عزیزان بتونیم جلسه خوب و پرباری داشته باشیم. طبق معمول روال بر این هستش که من فایل های صوتی صحبت های مقدماتی میهمان رو به گروه ها ارسال می کنم و درخواست ما این هستش که شما لطف کنین به فایل ها گوش کنین و اگر سوالی دارین به شکل کتبی بنویسید و منتظر بشید تا موقع به اصطلاح جواب به سوال شما برسه. چون این جلسات به طور موازی در گروه های مختلف برگزار میشه، امکان داره که سوال شما با تأخیر جواب داده بشه. معمولا با تأخیر جواب داده میشه چون برای ما به نوعی سوالا رو میذاریم توی نوبت و یه زمانی میبره تا اینکه به سوال شما پرداخته بشه. به هر حال خیلی دوباره ممنون از حضورتون و دیگه وقت بیشتری رو نمیگیرم و فایل ها رو خدمتتون ارسال میکنم.
با سلام به دوستان و رفقای گروه به میاد فریبرز رئیسانا و برای اتحاد عدالت خواهان، در خصوص جنبش های شهری و اهمیت و اصولا مسئله اهمیت مسئله شهر در مبارزات اجتماعی سیاسی قرار هست در واقع صحبت داشته باشم و صحبتم رو در این خصوص با گفته ای از هانری روفور فیلسوف انقلابی فرانسوی در کتاب بقای سرمایداری آغاز میکنه که میگه سرمایداری توانسته از تضادهای درونیش را برای یک سده اگر نگوییم برطرف کم اثر کند و در نتیجه در یک صد سالی که از زمان نگاهش سرمایه میگذرد در دستیابی به رشد موفق بوده است. نمیتوانیم محاسبه کنیم که به چه قیمتی، اما میدانیم به چه وسیله‌ای، با اشغال فضا، با تولید فضا. مارکس و انگلس به مسئله شهر تولید محیط مصنوع توجه کمی داشتند. فردریش انگلس در وضع طبقه کارگر به توصیف وضعیت مسکن کارگران پرداخت و در مورد مسئله مسکن به نقد دیدگاه خود برجوبایی به برجوبایی با این مسئله مسکن که در واقع همون بحث راه حل مالکانه مسئله مسکن هست. انگلس 86 سال قبل از روتگراس در 1964 واضع اصطلاح جنتریفیکشن یا همون نونوارسازی و عیانی سازی به این موضوع پرداخت و مبنای روی کرده انتقادی به مسئله مسکن یعنی نقد الگوی مسکن مالکانه را بنیان نهاد. اما ما همراه با نقد راه‌های خود برجوبای مسکن هیچ شرحی برای برنامه مطالباتی و مبارزاتی در مورد آن مطرح نکرد و آن را به دورنمای نامعلوم انقلاب و برچیدن کاپیتالیسم مکنون نمود. در حالی که مارکس و انگلس در بحث عرصه کار نسبت به برنامه اصلاحات اجتماعی نظری افزایش دستمزدها و کاهش ساعت کار توجه ویژه‌ای داشتند، مارکس در سرمایه بس انباش از سر سلب مالکیت را در بس انباش بدوی مطرح نمود، اما این بحث در مسئله باستوری و تولید محیط مصنوع چرخ دوم سرمایه پی نگرفت. با اینکه مارکس به جنبش زنان، جنبش های رای بخش ملی، جنبش رقب بردارای، جنبش های صرفا دهقانان ناآزاد توجه داشت، اما نقش محیط مصنوع و عرصه باستولید را در این زمینه حاشیه‌ای میدید. با اینکه مارکس در آثارشون دستنوشته‌های اقتصادی فلسفه 1844، پوش و خودکشی، خانواده مقدس، گراون دیسه و دفاتر گمشناختی به مباحث زندگی روزمره همان everyday life علاقه‌مندی نشان دادش، توجه مارکس و انگلس متوجه حوزه تولید کالایی و عرصه تولید و مباحث پیرامون آن نظیر کار بیگانه شده و بتوارگی کالایی بود، به فضاهای بیگانه شده و بتوارگی کالبدی نپرداختند. در کنار بیتوجهی مارکس و انگلس به مسئله شهر، توجه به این موضوع در سنت‌های سوسیالیسم یوتوپیایی و آنارشیسم پررنگ است. آثار یوتوپیست تا سرشار است از توصیف‌های ایده‌هایی برای شهرهای آینده. همین مسئله سبب شد تا عثمانی شهرسازی اقتدارگرا جورج اوژن عثمان مشهور به بارون عثمان رئیس شهربانی پاریس و حامد دوره لوی ناپلئون بناپارت به تثبیت سرمایه‌داری و سرکوب انقلاب در فرانسه بیانجامد. این رویکرد نقش سرکوبگرانه معماری شهرسازی را بعدها نیز شاهدیم. روکار بورزیه در کتابش به سوی معماری نوین 1929 می نویسد معماری یا انقلاب، پرهیز از انقلاب ممکن است یا ما باید خیابانها را بکشیم. و این رویکرد در پاییز دهه های 60 و 70 دوران جورج پومپیدو و آمریکای دوران رابرت موزس به طور ویژه تری نیویورک از اواسط دهه 1920 تا اواسط دهه 1970 جریان داشت. در سیاست‌های شهری و مسکن سرمایه‌دارانه ما شاهد ترکیبی از سیاست‌های سرکوب، جذب و تفرقه هستیم. برای مثال همزمان با سیاست مسکن اجتماعی در آمریکا، سیاست تبعیض نژادی در مسکن وجود دارد، یا همراه با پارکارسازی و ویران کردن سیاست اشتغال کامل و اشتغال ثابت، سیاست‌های وام مسکن و بازارهای رهن مسکن شکل می‌گیرد. ما شاهد تاثیر آنها بر تضعیف جنبش‌های اجتماعی، کارگری، سیاهان و زنان هستیم. از دهه 1950 در سرمایه‌داری تولید فضا اهمیت ویژه‌ای یافت، به نحوی که دیگر امر ثانویه نسبت به تولید کالای محسوب نمی‌شد. با چرخش نئولیبرالی از اواسط دهه 1970 این جریان تشدید نیز شد، چون اشتغال دائم و ثابت مورد تهاجم قرار گرفت و با روند سیاره‌ای شدن شهر، باز تسخیر و تخریب خلاق فضاهای شهری برای ارزش افزای اهمیت یافت و نه فقط ارزش مصرفی مسکن به ارزش مبادله آن یعنی کالایی سازی مسکن گذشت شد، بلکه وارد مرحله فراکالایی سازی شد، یعنی نه فقط در کنار ارزش مصرفی ارزش مبادله غلبه یافت، بلکه اصولا ارزش مصرفی بالکل حذف شد و مستقلات ترنها برای مبادله ساخته شد. مسئله شهر البته طبعا فقط مسئله مسکن نیست، مسئله مسکن یکی از موضوع حاد دان است که به دلیل پرداختن فردریش انگلس به آن در بحث برجسته شد. و البته بحث از مسکن هنوز بحث از ساختمان نیست، بلکه بحث از سکونه و پیوندهای محیطی آن است. شهران که اشتهایی شد، مسئله شهر مسئله زندگی روزمره و فضای زندگی روزمره است. فضا در اجتماعی شدن افراد، امکانهای اعتراض و کنش آنها، ارتباطات اجتماعیشان، شیوه زندگیشان تأثیر ویژه و عمده دارد. برای همین است که جنبش های شهری نیز مهمند. جنبش های شهری بر ساختار چرخه دوم سرمایه، تولید محیط مصنوع و عرصه های باز تولید و مصرف موثرند، عرصه هایی که در سرمایه داری متأخر دارای اهمیت و تعیین کنندگی هستند. هم عرصه تولید فضا، هم عرصه نیروی کار کارگران شهری، هم عرصه امکان تشکلیابی پریکاریا نیروی کار پاره کار. به عنوان یک مثال، 93% بنگاه اقتصادی در ایران زیر 5 نفر کارکن هستند. در این شرایط تشکلیابی نیروی کار از محیط کار به محیط زندگی جابجا می شود. اجتماع های محلی اهمیت می یابند. اجتماع های محلی همانطور که باید طبقه کارگر و تولید رسان شهری داره اهمیت است، باید بورژوازی هم مهم است، البته از جهت در هم شکستن آنها. در پاریس، مناطق سرخ پاریس که پایگاه اعتراض اجتماعی برای حزب کمونیست بودن شهرت داشتند، اما با سیاست های جنتریفیکیشن، نونوارسازی و ریژنریشن بازآفرینی اینها به همه ها رانده شدند. در استرکون با گتوسازی مهاجران مواجه هستیم. همین چند سال پیش شاهد شورش های گتوها در استرکون بودیم. جنبش های شهری علاوه بر تأثیر بر چرخه دوم سرمایه، تولید محیط مصنوع، باز تولید، مصرف و تشکلیابی کارگران شهری پیکاریا در بحث بدیل سوسیالیسم داره اهمیت هستند. اجتماع های محلی و احیاء توسعه رادیکال اجتماع محور گذرگاه‌های بدیل سوسیالیستی و تمرین سوسیالیسم هستند. یکی از دلایل مهم قوت چپ آمریکای لاتین رغم دوره‌های سرکوب همین ریشه داشتن اجتماعات محلی و جنبش های شهری بوده است، که برای مثال برای تجربه برزیل و شیلی بسیار جالب توجه است. یک نکته حائز اهمیت پرداختن و مشغله فعالان جنبش های مختلف به جنبش های شهری است. برای نمونه، طرح بودجه ریزی مشارکتی را یکی از رهبران انجمن مخفی معلمان برزیل ارائه می کند. در ایران هم جنبش های شهری سوابق مختلفی داشته است. اعتراضات اسفند 1348، اعتراض به گرانی بلیت اتوبوس، اعتراضات و تحرکات تویدستان شهری، ساکنان محلات فرودست و اسکان غیررسمی دستفروشان و بیکاران در دهه‌های 50 و 60 که میتواند شرحی از آنها را در آثار آصف بیار، برنارد هورکار، محمد غزنویان، گزارش های سازمان های شریک های فدایی خلق و مجاهدین مارکسیسم مطالعه کرد. شورش 1371 مشهد، شورش 1374 اکبر آباد، اسلام شهر و غیره. حتی مسئله مقاومت در باور نوسازی از بالا به مقاومت چهرهشون کیوان خسروانی، معماری که به صورت خانوادگی با دربار نیز در ارتباط بود، در سال 1356 انجام می‌شد که در بحث برنامه نوسازی بافرفست شده در اودلاجان بود که اونجا کیوان خسروانی یه نمایشگاه اودلاجان رو در واقع برپا میکنه و یه مقاومت محلی رو در واقع شکل میده و خب اون برنامه متوقف میکنه. از سال 1388 با کشف مجدد و فراگیر خیابان به عنوان عرصه کنشگری سیاسی و ظرفیت های آن، مسئله جنبش های شهری مطرح شدند. بهار عربی نیز این زمین موثر بود و حال جنبش سبز و بهار عربی و نقش فضاهای شهری در آنها در فضاهای روشن فکری و دانشگاهی مباحثی مطرح شد و از دهه 90 گروه ها، پویش ها و حرکت های شهری به شکلی منسجم تر با نگاهی به مفهوم حق به شهر شکل گرفتند. از سازمان سازمان های مردم نهادشون با همسان تا رسانه های شهری مانند معماری نیوز، اسکان نیوز و کمپین های نظیر شهر دیگر یا جنبش های علیه طرح توسعه دانشگاه تهران یا طرح توسعه دانشگاه الزهرا دیوانک. جنبش های شهری و کنشگری در اجتماعات محلی با پویایی از نیروهای مختلف مواجه هستند. چه اقشار مختلف، چه منافع مختلف و چه عقاید مختلف. یک مسئله مهم همین تفاوت با جنبش های همگون و کلاسیک است. یعنی خب شما توی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش مثلا رهایی ملی، اینا خب یک مثلا اون چیزای قومی ها یک درست تفاوت در اونجا هم در واقع بحث تقاطع مطرحه و یک همگونی عامی در یک منافع عامی برش وجود داره یا به لحاظ قشری مثلا یک قشرن. اما توی بحث مثلا اجتماع محلی جنبش محلی متفاوته، اینطور نیست. در جنبش های شهری همان سایر جنبش ها البته هم با افق و استراتژی و ضرورت انقلابی مواجهیم، هم با ضرورت های پاسخ به نیازهای حاضر، هم با مقاومت روبرویم، هم با مطالبه و مذاکره برای ها، هم با اقدام خرد مواجهیم، هم با نقد و ملاحظه اقتصاد سیاسی کلان شهری. از طریق جنبش های شهری است که چپ امکان اجتماعی شدن از طریق مبارزه با اصلاح در حیطه‌های گوناگون داره. شما بحث زندگی روزمره هستش در حیطه‌های مختلفی در واقع بحث مبارزه با اصلاحات رو طرح میکنه جنبش های شهری. با این حال شکل‌یابی رویکرد کنشگری هدفمند شهری در ایران در مرحله نوپای قرار دارد و برای همین دی 96 آبانه 98 میشه اما شاهد پیوندها مشکل مؤثر و تحرکات نیستیم، در حالی که این اعتراضات ریشه در اعماق شهروندزدایی از کم درآمدها در برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی مسکن داشتن و کاملا قابل پیشبینی بودن. نام خودمون در طرح سامانده سکونتگاه غیر رسمی شهر تهران تا با منسازی شما تا اونها که کار میکردیم، خب یکی دو سال قبل از همه اعتراضات 96 بورسه 94 95 و تو جلسات شرکت اونان بهسازی سابق بازافانش فعلی که میرفتیم و خب میدیدیم که یه بی ارادگی هستش برای نسبت به حل مسائل و اصولا یک دید محدودی وجود داره. خب بعد جلسه در واقع این میگفتیم خودمون به خودمون در واقع میگفتیم که شورش ها خواهند آمد و خب این روند با جهش های نجومی قیمت مسکن و گرانسازی تهران تشدید نشد. یعنی قابل پیش اون موقع میگفت مشخص بود چون اون زمانی سال 94-95 اسکان غیر رسمی در مجموعه شهری تهران به حلقه سوم رسیده بود و خب طبیعی خب اکنون وضعیت وخیم‌تر هستش. یعنی بحث دوباره با بازگشت تحریم و با نوسانات ارزی، با جهش های قیمت مسکن، با گرانسازی تهران، سیاست نئولیبرالی که در واقع خب جریان داشته، خب این وضعیت تشدید شده و ما بابا اینها که رفتن اون جایی که به پرتاب شدن به جایی که خودش در واقع مسئله بوده و اون تعارض‌ها رو در واقع شدت بخشیده. در سال کردن که فعالیت در واقع بحث مسکن از بحث از مسکن بحث ساختمان نیست، بحث سکونت پیوندهای محیطی هستش و مسئله شهر هم مسئله زندگی روزمره فضای روزمره است. با توجه به این در واقع بحث اجتماعی شدن شیوه زندگی و در خصوص مبارزات کارگان هفت تپه در شهر شوش مطرح کردم و اینکه چطور این پیوند ها میتونه به مطالبات عموم خلقی نظیر بهداشت و آموزش پرورش و رفاهیت فرهنگی و وزیر توسعه انسانی در واقع به کار گرفت. خب همون رو که گفتم مسئله اینه که جنبش های شهری به بحث در واقع حیطه‌های مختلف زندگی مرتبط حیطه‌های مختلف زندگی روزمره که شامل همین مباحث هستن، یعنی بهداشت و آموزش و رفاهیات فرهنگی و ورزشی و توسعه انسانی و زندگی شهری و اسماعیل بخشی رهبان کارگان هفت تپه خیلی خوب در واقع به این موضوع به اشاره میکنه، که میگه که شورا رو باید زندگی کرد، کار نصیب ما شوراست و شورا رو باید زندگی کرد. این شورا رو باید زندگی کرد در واقع تجلی همین مفهوم این که چگونه ما این مناسبات شورایی، این عمق بخشی به دموکراتیزاسیون رو ببریم در یک فرایند زندگی روزمرهمون، در اجتماع محلیمون، در اجتماع شهریمون، و بتونیم در واقع در سطوح مختلف این رو براش هم در واقع فعالیت کنش بکنیم، همین که در واقع براش برنامه داشته باشیم و سازماندهی. در واقع اینجا بحث برنامه خیلی مهمه. ما در واقع فعالان این عرصه ها باید بتونن برای همین بحث با بهداشت، آموزش، شفایاب فرهنگی، ورزش، توسعه انسانی بتونن برنامه و پایی داشته باشن برای پاسخ دادن به نیازهای عاجل و فوری. یعنی اینکه ما وقتی میتونیم این رو در یک مقیاس اجتماعی و شهری بتون به پاسخ بدیم و به پیش ببریم که به نیازهای عاجل و فوری در واقع پاسخ بده، و نه اینکه بخوام موکولش کنیم به اینکه حالا انقلاب بشه، حالا یا مثلا حالا میشه انقلاب به مفهوم سیاسیش، به مفهوم در واقع اجتماعیش، بلکه باید از همین سازماندهی های اجتماعات محلی و شهری شروع بشه و بتونه پاسخهایی رو به نیازهای فوری بده. از ساده ترین مسائل هم شروع بشه، یعنی مسئله این که چطور در واقع بشه مسئله تامین مثلا غذا فراهم کرد، تا مسئله امنیت اجتماعی، تا مسئله در واقع حفاظت از سکونتگاه ها، تو مثلا بحث سکونتگاه غیر رسمی. خب این خیلی مسئله مهمی هستش. خب ما تو این سال اخیر به دفعات در شهرهای مختلف شاهد تخریب سکونتگاه غیر رسمی بودیم از سوی دولت و شهرداری ها، و خب سازماندهی برای حفاظت از اینها اهمیت داره. اجتماع در واقع دفاع از اجتماعات، اینها موضوعاتی هستش که در خود اون اجتماعات باید بهش پاسخ داده بشه، و نیروهای چپ و مترقی باید بر اساس در واقع همین پاسخهای عاجل برنامه و سازمان بدن خودشون. و خب بله، ما شرایط ما یه شرایط خاصی هستش که خب سرکوب هست، بحث در واقع این هست که خیلی اصلاحات، مثلا امیدی به این که بخوان اصلاحات نیستش در حتی همین مقیاس های خود هم. البته از هر فرصتی باید استفاده کرد، یعنی یه بخشی از مسئله بحث مقاومت، منطقه یه بحثش هم بحث مطالبه، مذاکره برای این مطالبات از طریق امکانها و فرصتهایی که میتونه فراهم بشه هستش، و اینها هم نباید نادیده گرفتش. بعد برنامه داشت رو به جامعه، و این برنامه رو به جامعه در واقع جریان داشته باشه، به گفتگو گذاشته بشه، در عرصه عمومی مطرح بشه، تا بتونه به یک برنامه عمومی تبدیل بشه. هم عمومی شدن برنامه هم به معنای گسترش یافتنشه، هم به معنای اینکه تبدیل به برنامه عموم شدن هستش، یعنی که برنامه باشه که در واقع از رهگذر یک گفتگوی در واقع شکل بگیره. در خصوص پیوندهای قومی اقوام رور و عرب و زندگی بدون تبعیضشون با هم در همون شوش، شهر شوش و حول در واقع اون فعالیت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پرسه شده که این زندگی مساهمت آمیز که موجب رشد جنبش تحقیق خانه ضد استبدادی و دموکراتیک است و چگونه میتونه در شهر بزرگ ایجاد کرد. خب شهرهای بزرگ البته یکی از ویژگی هاشون همین کنار هم قرار گرفتن اقوام گوناگون هستش، ولی باید این رو مسئله این که همین دامن زدن به تنش ها، مثلا اینکه تهران و شهرستان و یا تعارض با مهاجرین که خب بهش دامن زدی میشه از سوی در واقع ایدئولوژی حاکم، رو از طریق فعالیت های مشترک در اجتماعات محلی باید برطرف کرد. حالا در سطوح مختلف میتونه در واقع این باشه. یکی از خب جاهایی که و نقاطی که این فعالیت مشترک خیلی خوب جواب میدن در سطح فعالیت با کودکان و نوجوانان هستش، به دلیل اینکه اونا خب کمتر تحت تاثیر این ایدئولوژی حاکم قرار دارن و خب تو فعالیت و زندگیشون با همدیگه اینها این مرزها باشون کمتر هستش و اونها میتونن یک عامل پیوند باشن این فعالیت هایی که حول و مثال جایی که خب محلاتی هستش که مهاجران افغانستانی خب قابل توجهی دارن. من توی شهرها خب برخی شهرها محلاتی درشون این هست قابل توجه مهم شهری مثل تهران، مشهد، اینها محلاتی با جمعیت قابل توجه مهاجران داره و خب این یه جاهای مسئله های وجود داره به لحاظ همین اختلافات یا به لحاظ اینکه اینها در واقع خیلی تمایل ندارن مثلا با هم اختلاط داشته باشن، هم چیز داشته باشن. یا اما این تجربه شده که فعالیت های با حول کودکان و نوجوانان میتونه این هم پیوندی و بین این جوامع ایجاد بکنه و حول منافع مشترک، یعنی اونجا همین مسئله کشت و صنعت هفت تپه به خاطر بستری که برای کار برای اقوام رور و عرب ایجاد کرده و به خاطر منفعت مشترکی که دفاع از کارخانه هفت تپه، دفاع از اون تولید و دفاع از اون کار و اشتغال و اون همبستگی هایی که ناشی از اون هستش در واقع وجود داره، سبب شده که اون همبستگی ها و زیست مساهمت آمیز هم در واقع وجود داشته باشه. آن چیزهایی که در واقع پیوند میزنه اقوام و به هم دیگه و اصولا ساکنان شهر رو به هم دیگه، اینها عاملی هستش که این سبب میشه که اینها در مبارزه متحد بشن. با مثال خب تو همون خوزستان مسئله در واقع کارون، خب مسئله که خود مسئله کارون هستش اون یک عامل پیونده که اون زنجیرهای انسانی که باید دفاع از کارون خب شکل می گرفت در خوزستان، در احواز و در های دیگه ای به خاطر در واقع آن چیزی بوده که زندگی همه و در واقع در بر می گرفته و فرقی بین در واقع عربا رو نمی کرده. سوال کردن که چه باید کرد که جنبه های سرمایه دارانه سکونت و مسکن سازی و مهار و به شیوه درست مسکن اجتماعی تبدیل شود. البته برای اول ذکر کنیم که مسکن اجتماعی لزوما شیوه غیر سرمایه دارانه سکونت و مسکن سازی نیستش، همونطور که من در صحبت هم گفتم خب توی برنامه های سرمایه داری بوده، یعنی مسکن اجتماعی مالکانه که کاملا جز برنامه در واقع سرمایه داری در واقع بوده، برای مهار در واقع اعتراضات طبقه کارگر و همینطور بحث مسکن رهنی و مسکن وامای مسکن و بازار رهن ثانویه، اینا همه حرفان های سمان هست. یه مسکن اجتماعی که مثلا توی دوره مثلا توی آمریکا بودش، بعد همراه بودش با تبعیض نژادی، یعنی یک شکلی گتوسازی در بحث مسکن اجتماعی بود که خون نمونش پورتو بود که اصلا نماد این شکست این مسئله در واقع خب تقنیم میشه. پورتو آیگو هم بعدا به خاطر مشکلاتی که براش ایجاد شد، یعنی به خاطر اینکه بحث تامین هزینه های نگهداریش امنیتش اینا با مشکل برخورد و بعد بحث تخریبهاش بحث بزهکاری درش اونشون به خاطر فضای گلخانهی که توی شدنش خب بزهکاری رو درش روش داد و پورت آیگو دینامیکه شد، یعنی پورت آیگو اومدن در یه زمانی و دینامیک از بین بودن و خب اون اصلا به عنوان نماد شکست مسکن اجتماعی حالا با اون شکل تلقیش میکنن. و اما اینکه چه باید که حالا جنبه های سرمایه‌دارانه سکونت مسکن سازی مهار بشه، پیتر مارکوزه که خب فرزند هربرت مارکوزه فیلسوف چپ در واقع مشهور آلمانی هستش و پیتر مارکوز خودش در حوزه مسکن خب خیلی تقویق و حوزه شهری فعالیت داره، به این بحث قراره پرداختار خب هم کتاب داره در In Defense of خوزین که در مثلا مسکن هستش و بحث در واقع مقالاتی هم داره که در روکر در واقع انتقادی به مسکن اونجا خب چند تا بحث رو مطرح میکنه. یکی این که باید بحث دخالت دولت، نقش دولت رو در بحث مسکن، نه فقط در واقع در بحث تولیدش، در بحث کنترل ها تولید توزیع اینها در واقع باشه، جلوی کالایی سازی مسکن گرفته بشه. یکی بحث این هستش که باید از مسکن مالکانه و در واقع به چالش تبدیل و شیوه های مختلفی از مسکن عمومی، مسکن در واقع اجتماعی، نه به مفهوم که مجموعه ها اینها لزوما، بلکه مسکنی که مالکیت های عمومی و در واقع داشته باشه، مسکنی که مالکیت ها را اشتراکی، مالکیت تعاونی و اشکال مختلفی و در واقع از مالکیت عمومی در بر بگیره. و بحث این که بعد بر مسئله در واقع مسکن از یک چهار چوب در واقع کالاییش در واقع خب خارج بشه، از چهار چوب این که بخواد در واقع بازار خصوصی سازی شده در واقع در اون نقش داشته باشه خارج بشه. و یک بود مثلا مهم اینه که خب بحث مثلا مسکن استیجاری باید و برنامه برای مسکن مستاجران و سیاست های در کنترلیش، کنترل اجاره و اشکال مختلفی همچنین از سیاست هایی که بتونه سوداگری رو در امن مسکن مهار کنه، حالا اهم از مالیات بر واحد خالی هستش، مالیات بر عایدی سرمایه هستش، مالیات بر املاک مازاد هست، مالیات بر املاک لوکس هستش. اینا همه انواع از سیاست هایی هستش که جلوی سوداگرانه شدن بحث مسکن و زمین رو میگیره، حسب قیمت زمین از مسئله مسکن، ملی سازی زمین، این یک اقدام مهمه تو این حوزه، و همچنین اینکه ما باید تشکل‌های حول مسئله مسکن در شکل بگیره، بحث خب اتحادیه های مستاجران، تعاونی های مسکن کارگری، اینها بر تقویت بشن و این توی خب خیلی حد کشور سرمایه داری هم الان به خاطر وجود بخش های از اینها و به خاطر در واقع خب که ناشی از در واقع مبارزات اجتماعی بوده، خب خیلی از بحث مسکن کنترل شده. یعنی ما خب توی خیلی کشورهای قانون کنترل اجاره داریم، قراردادهای اجاره باز و در واقع بدون زمان داریم، تخلیه اجباری با محدودیت در واقع تقریبا نمیشه، تخلیه اجباری و اتحادیه مستاجران هستش. خب اینها باعث میشه که مسئله مسکن از اون حالت سوداگرانه خودش در واقع خارج بشه و بعد در واقع بحث در کنار اون هم باید بحث محلات هم مطرح هستش، یعنی در کنارش بر سیاست هایی در مهار جنتریفیکیشن، همین سیاست های عیانی سازی و نوسازی و حالا با انواع اقسام عناوین مثل بازآفرینی و اینها کنترل بشن و سیاست توسعه محلی درونزا و مبتنی در واقع بر توانهای محلی خودشون و از درون خودشون و با خودشون در واقع شکل بگیره. سوال پرسیدن که در مورد موضوعات مسکن مهر و تاثیر پروژه مانران بر اساس امنیت شهروندان توضیح بدن. یکی از مسائل این هستش که اصولا ما تا سالها، یعنی از در واقع سال 1968 به بعد، تا قبل از بحث مسکن مهر، بحث دخالت دولت در مسئله مسکن که بخواد ورود کنه پاسخ بده به مسئله مسکن رو نداشتیم و همواره یک نگاه در واقع بازارگرا بر بحث مسکن حاکم بوده. اما خب مسکن مهر جایی بودش که مسکن مهر جایی بوده که بحث در واقع دخالت دولت در مسکن رو داشت، ولی خب چند تا مسئله داشت. یعنی اینکه یکی اینکه مسکن مهر با اینکه به نام مسکن کم درآمدها بود، اما به واقع با سازوکارهای مالی و اقتصادی که داشت پاسخگوی اون جامعه هدفش نبود و عمدتا طبقه متوسط دوباره از اون تونستن به همان بشن، حالا یا در واقع حالا طبقه متوسط پایین، نه اقشار کم درآمد. و مسئله دیگرش این بود که بحث مسکن و به بحث سرپناه، یعنی یه ساختمان در واقع به بحث ساختمان تقلیل داده بود و مسئله اون پیوندهای اجتماعی محیطی، مسئله سکونت، مسئله کیفیت سکونت، اینها در واقع نادیده گرفته بود. خب اینها علاوه بر اینکه هزینه های شهری رو افزایش میده، هزینه های اجتماعی هم خب ایجاد میکنه. خب یکیش همین بحث احساس امنیت شهروندانه که خب جای این مسئله رو داشته. حتی همه جا مسکن مهر برخلاف حالا تبلیغاتی که میشه از سوی دیدگاه نئولیبرال بد هم نبوده، هم مسکن مهرهای خوب هم در واقع ساخته شدن. اما مسئله این هستش که اون سازوکار و برنامه اقتصادی که بخواد شکل بگیر بسته در واقع مسکن رو و پاسخ بده بهش، خب سازوکار درستی نبوده. یک قسمتش که بحث در واقع این بوده که نمیتونسته پاسخ بده به بحث مسکن کم درآمدها، یک بحثش اینه که مسئله توزیع نادیده گرفته بوده. این مسئله یه بخش مهمی تو بحث مسئله مسکن بحث توزیعه، یعنی ما بازار مسکن مسئله است و بازار مسکن بهش در واقع هیچ تعرضی، هیچ دخالتی از سوی دولت صورت نمیگیره. برای اینکه یک نگاهی از سال 68 در واقع غالب شده که تحت عنوان ایده مستقلات پیشران اقتصاد، و این نگاه مستقلات پیشران اقتصاد سبب شده که بحث مسئله در واقع بازار مسکن هموار از مداخله دولت دور باشه و سیاست های در واقع مسکن دولت ها همواره در حمایت از بازار مسکن، رونق بازار مسکن انجام بشه، همواره در واقع سیاست های به طرف عرضه باشن از سیاست های طرف تقاضا. اینها سبب این شده که مسئله مسکن در واقع با یک در واقع به صورت سوداگرانه در واقع در بیاد و این سوداگری مسکن خود تاثیر شده ابعاد مختلف در واقع وضعیت شهری ما منعکس کرده، از واقع قیمت مسکن، کیفیت مسکن، ام از روند فقیرسازی بس فقر مسکن، روند حاشیه شدن شهروند زدایی از کم درآمدها در برنامه خواهد و سیاست مسکن. اینها مسائلیه که ناشی از این وضعیت که تا زمانی که ما تغییر سیاست داده نشه و علیه سوداگری مسکن، علیه سیاست های طرف عرضه در واقع سیاست های اتخاذ نشه و سیاست های مسکن به عنوان یک حق، به عنوان مسکن به عنوان یک حق بشری نه به عنوان کالا و در نیار و سیاست طرف تقاضا نشه به جای سیاست طرف عرضه. و تا زمانی که ما در واقع یک اقتصاد شهری واقعی، اقتصاد شهری که مبتنی باشه بر تنوع اقتصادی نداشته باشیم، اقتصاد محلی نداشته باشیم، در واقع همون توسعه اقتصاد محلی لوکال اکونومیک دیولپمنت نداشته باشیم، خب یک سیاه چاره سوداگری مسکن شهرها در خودش فرو میبره. کمی تو که تا 30 سال فرو بریده. بحث در واقع پرسوال کردن در خصوص این که خب مارکس انگلس و لین دوباره پر تغییرات بنیادین بودن و بحث همون بحث در حال که این جنبش های شهری و مدنی جنبش های مربوط به مدرنیزم و برای اونها خیلی ضرورتی نشه که به موضوعات بپردازن و موضوعات هم به من به موقعیت نوری برای پیوزن که مارکس انگلس در شد مرحل سرمایه کلاسیک زندگی که همه هم باش سرمایه انحصار مونوپولی و هم مرحل امپریزم و به خصوص ویران سازی سامان اجتماعی زیست شد به صورت جدید اتفاق نفته و روید که حالا این سوال پیش میاد که در اندیشه مارکسیسم وقتی موضوع استثمار فضاد کاست مطرح میشه و فکر نمی کنید در واقع پای اساس بررسی از عموم جنبشات حل کردن. خب این در واقع یه نگاه ساده سازی مارکس انگلس و لنین هست. شما به بحث جنبش های دیگه مدنی پرداختن، جنبش رهایی زنان، جنبش رهایی بخش ملی، جنبش های لغو بردهداری، جنبش استرفا و غیره. بعد بحث این هستش که اونها به بحث زندگی روزمرم علاقه من بوده. خب مارکس در آثارش خب گفتم دست نوشت های ۱۸۴۴ پوش و خودکشی خانواده مقدس که اون دیسه، خب این بحث ها مورد علاقهش بوده. انگلس به بحث مسکن پرداخته منتها از منظر صرفا نقد و نقد راه حلهای بورژوای خود بورژوای مسکن، راه حل مثلا پاتون اینها که بحث معتبر راه حل مالکانه بوده و خب زمین گیر شدن خب کارگران از سر مالکیت مسکن، بین یه نگاه گذشته گرایی که تو اون چیز بوده خب اینو نقد کردن تا برنامه مطالبات مبارزاتی خودش مطرح نکردن. و بعد بحثش هم با پیوندهای محیطی و اجتماعی و شهری یا در واقع روش ندیدن. بعد بحث در واقع در حالی که توی بحثای کار عرصه کار خب این موضوع پرداخت کنن، یه مسئله افزایش دست موضوع کاهش ساعت کار خب این تو بحثاشون بوده، تو بحث اصلاحات اجتماعی توی حیطه های دیگه از جنبش های مدنی هم این بحث ها بوده، مثلا بحث تو بحث جنبش لغو بردهداری حمایت از آبلام لینکن اینا بوده، توی بحث در واقع این که اما خب تو اینجا این نبوده. بعد بحث این که خب این بحث هم خب آره مثلا بحث خب انباش سرمایه حسد مولوپولی و امپریایز این در این سطح نبوده ولی خب پیش بینی کرده بودن. خب به مارکس توی جلسه سوم سرمایه بحث امپریالیسم و مونوپولی و اینا دیده، بحث سرمایه‌داری مالی و کازینویی و در واقع بهش پرداخته، به محیط ویرانی محیط زیست و اینها در واقع خب بهش مسئله بوده که بهش اشاره شده بس ها. و اما مسئله این هستش که بحث های در واقع در حیطه های نقدش و در حیطه شرخ دوم سرمایه تود محیط مصنوع و عرصه باز تولید خب گسترش نداده، متمرکز بوده بر شرخ اول سرمایه بس تولید کالایی. و بعد همین که خب اینا میگم مربوط به مدرنیزم هم اشاره شده که اینا مربوط به مدرنیزم جنبش های مدنی در حال که مربوط به مدرنیزم نیستن، اینا حیطه هاشون متفاوته تو بحث سرمایه، حیطه های شرخ دوم سرمایه، شرخ سوم سرمایه، حیطه باز تولید اینها در بر میگیره جنبش های مدنی، اینها جنبش شهری مشخصت بحث تولید محیط مصنوع در جنبش در شرخ دوم سرمایه بر بحث باز مصرف و در بحث باز تولید در بر میگیره. و اینکه خب بعدها اندیشمندان دیگه چپ به این موضوع پرداختن، مثل روفور و خب هاروی، ریوید هاروی و پیتر مارکوزه. و بعد بحث این هستش که خب صرفا این بحث دو نوریبراری هم نیسته، به خاطر اینکه بحثایی بوده که از دوره در واقع همون دولت رفاه شروع شده، بحث روفور از دوران دولت رفاه شروع شدش، نقد هاش از مسئله شهر از دهه 50 شروع شد. فقط هم خب اندیشمندان چپ این بحثا مطرح نکرده بود، اندیشمندان غیر چپ هم مثل جین جیکوبز توی آمریکا، خودتون مرکز زندگی شهر بزرگ آمریکا، این نقد ها داشتن راجع به تأثیری که این شکل از شهرسازی روی زیست انسانی داره، اون بحث در واقع پتفارگی کالبدی، خود بیگانگی از خود بیگانگی در شهر. این بحث ها در واقع از دولت رفاه آغاز میشه و بعد هم ادامه پیدا میکنه. خب تو نوریبرالیسم اون چرخش هایی که اتفاق میفته، خب با توجه به اون ها این بحث ها در واقع ارتقا پیدا میکنه. یه بحث هایی که راجع به بحث حق به شهر و نقد شهرسازی سرمایه‌دارانه تو دولت رفاه میشه، متفاوته با بحثی که تو توی دو نئولیبرالی میشه. پرسیدن که هر چیزی در واقع تولید میشه که ارزش مصرفی در واقع مجسم بکنه، هر کاری مثلا کشاورز گوجه خود میکنه برای مصرف، بافنده لباس تولید میکنه برای که پوشیدن، و مثلا ساختمان ساخته میشه برای اینکه سکونت. و چرا در دولتی که به فکر باید به فکر رفاه باشد که نیست، در میان نقشه بساز به فروش ها چیست؟ چرا این ساختمان سازی ها دولت به صورت زنجیری بوده نمیگیرد که اکنون باشه این موضوع بیخانمانی مواجهه به نظر شما؟ این من به این موضوع اشاره کردم که مسئله مسکن در واقع یک بخشش مسئله تولید هست، که خب بله دولت باید قطعا دخالت داشته باشه در بحث تولید هم، تولید مسکن هم، منتها فقط بحث مسئله مسکن بحث تولید نیست، بحث توزیع و بحث بازار مسکن هم هست، بحث زمین هم هست. یعنی مسئله فقط ساختمانه مسکن نیست، بخش مهم مسئله در واقع قیمت مسکن الان در ایران قیمت زمینه. شما قیمت زمین رو از حذف کن از ساختمان، ببین وضعیت چه تغییری میکنه. و همین اصلا مسئله این که فقط دولت بیادش جای مثلا بساز به فروشا بگیره و مثلا به صورت زنجیری و بخواد ساختمان بساز مسئله مسکن حل میشه، بدون این که به بازار مسکن در واقع مداخله بکنه، بدون این که بیاد و بحث زمین رو بهش مداخله بکنه، مسئله حل نمیشه. و اینها باید در یک مجموعه با هم دیگه دیدش تا بشه یه سیاست مسکنی باشه که بتونه مسئله رو به صورت اجتماعی پاسخ بده. پرسیدن که من به حرف گوهربار اسماعیل بخشی استناد میکنم که باید شوراها نه تنها در کارخانه ها بلکه به شهر بر هر کوه برزن گسترش شد، آیا چنین است؟ بله، من مقصود من به این و همین بودش، صرفا مسئله شورا مسئله محیط کار نیستش، مسئله محیط زندگی هم هستش. رفیق اسماعیل بخشی در واقع میگه که شورا باید زندگی کردش و در واقع این که باید شورا در عرصه‌های زندگی روزمره در واقع آورد. به همین این با ویژه توی خب ایران توضیح داده بودم که مسئله چیز وجود داره، مسئله کوچک شدن محیط های کار وجود داره، تجزیه محیط های بنگاه های وجود داره، با همین 93% بنگاه های اقتصادی زیر 5 نفر کار کن هستن. شما باید نباید هفته پا ببینید یا جایی که هپ کار ببینید اینا که کارخونه های بزرگ هستن، مجموعه بزرگ صنعتی هستن. این کوچک سازی بنگاه های اقتصادی در یه روندیه که خب روند نئولیبرالی هم هستش و خب سبب میشه که تشکلیابی خیلی دیگه در محیط کار امکان پذیر نباشه، چون بنگاه اقتصادی مثلا 5 نفرش چه تشکلی بخواد ایجاد بکنن. و به این شوراها و تشکلها باید به توی محیط زندگی اجتماع محلی و اونجاها در واقع پیوندهای خودشون رو شکل بده و بتونه یه نیروی اجتماعی رو ایجاد بکنه. سوال شده که صحبت از جنبش های کارگریست یا جنبش های شهری، صحبت از مبارزات صنفی و سندیکای اتحادیه کارگریست یا جنبش های خارج از محیط کار، پیوند با اعتراضات کارگری. خب موضوع همونطور که از عنوانش هست صحبت هم بوده، بحث در واقع جنبش های شهری هستش. طبعا جنبش های کارگری در درون جنبش های شهری نقش دارن و از اصولا مسئله در واقع انقلاب شهری همونطور که در واقع خب رفو در واقع واضح اصطلاح انقلاب شهری در واقع مطرح میکنه در امر طبقه کارگر هست، منطور طبقه کارگر دیگه اینجا معنیش صرفا کارگر صنعتی کارگر کارخونه نیستش. مفهوم کارگر شهری، پریکاریا، کار نیروهای پاره کار، اینها در واقع مطرح هستش و فرایند هم یه فرایندی هستش از درون در واقع مبارزات شهری که باید شکل بده، خودش نیروهای خودش رو ایجاد بکنه و یک مسیری رو در واقع طی بکنه که من اشاره کردم که این اجتماعات محلی خودشون در واقع گذرگاه‌های بدیل سیاسی هستن. سوال شده که درباره سابقه گزارشگری تازه شهری در کانون سازمان شیکای فدای خلق از عنوان مجاهد مارکسیست هم بودید که استر مارکسیست های اسلامی تداعی میکنه که شاه ایران در دهه 45 به مبارزه مذهبی رادیکال اتفاق میکرد و منظورتون سازمان مجاهدین خلق است که انشا به جنایتکاران چپ روانه هستن که نسبت با مارکسیست نداشت. من نمیخوام قضاوت سیاسی بکنم کارا شما یه قضاوتی داشتید، من به این چیز من به لحاظ تاریخی در واقع استناد کردم و آره مجاهدین مارکسیست همون بخش در واقع مارکسیستی بودن که از مجاهدین جدا شدن تا یه دوره اول به نام مجاهدین خلق در واقع آثاری منتشر کردن، بعد یه دوره در واقع به عنوان مجاهدین مارکسیست که خب برای پیکار و خب گروه از درون اونها در آمدش. منظور اونه به لحاظ تاریخی، من قضاوت سیاسی نمی کنه در مورد اون مونده. خب توی آثاری که راجع به توی دستان شهری هستش به این جزافات اشاره شده.